در واقع در حوزه ایشون از انجمن صنفی تولید تایر میخوان بیان روی خط ارتباطی، البته هستن احتمالا روی خط ارتباطی، و برای ما توضیح بدن که جریان چیه. آقای تنها سلام به شما، اولین روز هفتهتون بخیر باشه، خوش آمدید، بفرمایید آقا جریان چیه؟
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم. عرضم به حضورتون که انتظار دارید که بنا به تصویب مقامات مسئول ارز نیمایی جمع شد. بله. یعنی نرخ ارز نیمایی که قبلا وجود داشت چیزی حدود 48,000 تومان این آخرین قیمتش بود جمع شد. بله. و قرار شد که واردات صنایعی که قبلا از ارز نیمایی استفاده میکردن از طریق ارز توافقی صورت میگیری که الان بین 63 تا 65 هزار تومان هست. و در نتیجه 30% قیمت ارزی که ما برای واردات مواد اولیه‌مون استفاده میکنیم به صورت مستقیم افزوده شد. از طرفی خب اون بخشی از مواد اولیه هم که ما در داخل کشور میخریم اونا خودشون نیاز ارز دارن، یعنی اونا هم همشون همه مواد اولیهشون که از داخل تهیه نمیکنه، هر کدوم اون زنجیره تامین هم مقداری ارزبری دارن. بله. و این مجموعه قیمت تمام شده ما رو به شدت بالا برد و ما هم برای جبران این خب در همون روز جلسه تشکیل شد و مدیران صنعت تایر تصمیم گرفتن که این رو در قیمت‌هاشون لحاظ بکنن. منتها توی اون هفته که این یعنی 24 آذر و بلافاصله بعدش تعطیلات پی در پی خود توی به علت آلودگی یا هر چیزی که
همین هفته پایانی آذر، هفته قبل. بله بله
بله. و ما امکان رایزنی با سازمان حمایت رو پیدا نکردیم و سازمان حمایت مخالفت کرد با توجه به اینکه ما الان در سال اول برنامه هفتم توسعه هستیم.
بله.
و بر اساس ماده 48 برنامه هفتم توسعه کلا قیمت‌گذاری دستوری منتفی است، ولی معذالک ما اطلاعیه منتشر کردیم که در اون اطلاعیه یادآور شدیم به هر حال در احترام سازمان حمایت و نهادهای قانونی کشور ما فعلا اعمال نمی کنیم افزایش قیمت ها رو تا با سازمان حمایت رایزنی بکنیم و همین الان که من با شما صحبت میکنم رایزنی ها در حال انجامه.
خب حالا پس به نظر شما چه اتفاقی میفته الان؟ یعنی ما تو این چند روزه افزایش قیمت نداشتیم در حوزه صنعت تایر؟
ببینید ما افزایش قیمتی که ناشی از، یعنی ما که نمیتونیم ارز گرونتر بخریم تایر ارزونتر بفروشیم، چون که دست ما نیست که، ما بر اساس هزینه تمام شده ما قیمت گذاری میکنیم دیگه. شما وقتی قیمت ارز رو ما چیزی بین 30-35% مواد اولیه‌مون مستقیما از خارج وارد میشه.
خب بله، پس الان با توجه به این توضیحات شما چی رو دارین رایزنی میکنین؟ چه موضوعی رو دارین رایزنی میکنین با سازمان حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان؟ شما که الان میفرمایید اصلا اجتناب ناپذیره، یعنی باید قیمت ها افزایش پیدا بکنه، شما دارین الان این موضوع رو بهش تاکید میکنین دیگه، درسته؟
بله بله، و مستندات مربوطه رو بردیم. حالا چون اونجا این اختلاف پدید میاد که چند درصد در واقع، خب اینم باید کارشناسی بشه. بله. که چند درصد این موثره در قیمت ها و اینا مستنداتی لازم داره که الان با اون مستندات الان در حال رایزنی هستن با سازمان حمایت.
پس این افزایش 20-45% قاعدتا تا قبل از اینکه شما با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نتیجه ای برسید اصلا نباید اعمال بشه، درسته؟
اعمال نمیشه، بعد ما خودمون یه اطلاعیه دادیم نسبت شما. بله. ملاحظه فرمودین یا نه، تو اطلاعیه ذکر کردیم که تا روشن شدن نتیجه رایزنی های ما از اعماله خودداری خواهیم کرد.
پس بسیار عالی، پس تا زحال ما منتظر بعد بمونیم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درصد افزایش قیمت رو تعیین بکنه و بعد انشاءالله این افزایش قیمت اتفاق بیفته. حالا اگر جای این افزایش قیمت رو شاهد بودیم چیکار باید بکنیم؟ به کی باید خبر بدیم برای رسیدگی و اینها؟
به
سازمان تعذیرات
124.
بله بله بله،
به سازمان تعذیرات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران. متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خب در خدمت شما هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:35 دقیقه است. بخش اقتصاد به زبان ساده رو می‌خوایم بشنویم. البته موضوعی که امروز قرار هست که آقای وکیلیان در این حوزه برامون توضیح بدن، یه خورده صورتش، یعنی صورت سوالی خورده سخت به نظر میرسه، ان شاءالله که با توضیحات ایشون ساده بشه. آقای وکیلیان قرار هست که امروز در مورد خلق ارزش اقتصادی یا ارزش ایجاد افزوده اقتصادی برای ما توضیح بدن و بگن که اینها اصلا به چه معناست. آقای وکیلیان سلام به شما، روزتون بخیر، بفرمایید به چه معناست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
خب
این مفهوم در دو تا زمینه کاربرد داره، یکی در زمینه شرکتی و یکی هم در زمینه اصناف و اتحادیه‌ها. زمانی این اتفاق میفته، ارزش افزوده خلق میشه که فروش یک شرکتی افزایش پیدا بکنه. مثلا اگر 10 واحد فروش داشته به 20 واحد برسه، که این ناشی از افزایش فروش، معرفی محصول جدید هستش. مثلا یک مثالی بخوایم بزنیم، به حوزه موبایل که خیلی حوزه مشخصی، 5-6 تا شرکت هستن در حوزه جهانی دارن فعالیت میکنن. هر ساله اینا ورژن های جدید یا مدل های جدیدی از موبایل هاشون رو رونمایی میکنن. این مدل های جدید که امکانات جدیدی رو داره و مدل جدیدی هست، به فروش شرکت ها اضافه میکنه و باعث میشه که سهم از بازار مناسبی در عرصه جهانی که بعضن به چند ده میلیارد دلار میرسه به خودشون اختصاص بدن. این یک روش هستش. روش دیگه در جهت توسعه برند هست، یعنی ریبرندینگ کنیم، برند خودمون رو بازسازی کنیم. شاهد این هستیم بعضی از برندها حالا تو حوزه اپلیکیشن ها در همین بازار داخلیمون هم میبینیم که تبلیغات گسترده‌ای انجام میدن، کمپین‌های تبلیغاتی انجام میدن، تخفیفات بسیار زیادی میدن. همین تاکسی‌های اینترنتی که در ایران مشاهده میکنیم رقابتی رو بین خودشون ایجاد میکنن و از جهت افزایش سهم بازارشون برای خودشون ارزش جدیدی رو ایجاد میکنن، ارزش شرکتشون جابجا میشه. بعضن دیده شده در همین چند ماه اخیر تا 100 تا 200 برابر ارزش شرکت‌های تاکسی اینترنتی افزایش پیدا کرده به علت خدمات و تخفیفات و جایزه‌هایی که برای مخاطبانشون در نظر گرفتن. تو سطح خرد هم یک مثال خیلی بارز و کوچیکی میتونیم بزنیم. همین دیشب که مراسم یلا بود، خب بازار آجیل فروشی‌ها و شیرینی فروشی‌ها بسیار داغه. در سطح همین شهر تهران هم برندهای خاصی از آجیل و شیرینی فعالیت دارن که برای مخاطبان بسیار شناخته شدن، محصولات خاصی رو در اعیاد به مخاطبان خودشون ارائه میکنن. اون برنده که در سطح تهران ممکن چند میلیون نفر بشناسنش، به عنوان خلق ارزش شناخته میشه. آها. که یک حاشیه سود بسیار زیادی رو برای خودشون این شیرینی فروشی ها و آجیل فروشی ها هر سال در نظر گرفتن که میدونن چند هزار تا چند ده هزار تا مخاطب دارن. به این شکل میشه خلق ارزش کرد در یک واحد صنفی کوچیک یا در یک صنعت بزرگ، افزایش فروش یا ریبرندینگ و بازسازی برند و خلق اون در سطح منطقه‌ای و جهانی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. عرض کردم که صورت سوال شاید مقدار پیچیده باشه، ولی آقای وکیلیان با توضیحات بسیار شفاف و هنرمندانشون بحث رو برای ما بسیار ساده کردن با مثال‌های قشنگی که زدن. خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلیان، هفته خوبی داشته باشید. متشکرم، روزتون بخیر، خداحافظ. تعویق اجرای استاندارد اجباری در پوشاک. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع، طرح استاندارد اجباری در پوشاک از اردیبهشت 1404 اجرا خواهد شد و تولید کنندگان موظف هستند که با اجرای این طرح با مشخصات کالا که روی پوشاک نصب کردن پوشاک رو عرضه بکنن به بازار. پنجاهمین حراج سکه هم امروز یکم دی ماه با عرضه سکه ضرب سال 1386 در بانک مرکزی در واقع برگزار خواهد شد. اونهایی که علاقمند هستن که خب البته حتما میدونن خبرش رو و پیگیرش بودن بدونن که امروز این حراج هم برگزار خواهد شد. وقت برنامه ما به پایان رسید. خیلی متشکرم از همراهی همه شما. آرزو می‌کنم هفته خوبی در انتظار هممون باشه. روزتون بخیر. ایام بکام و خداحافظ.
از همدلی تا همزبانی،
غزه رو ببینید. الان یک سال و چند ماهه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه، آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن. اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستند و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم زر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
اوقات امروز اول زمستانتون پر از خوشی، سلامتی، آرامش و انرژی مثبت. 11:43 است. از رادیو تهران همچنان کنار شما این با مجموع برنامه‌های بخش اول. دعوت می‌کنیم شما هم در کنار ما باشید و بمانید و این ساعت برنامه زنده باغ فردوس رو بشنوید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
با
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوان، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
به نام خداوند عزیز و بزرگ. و خدا فرمود: سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شوید، آنگاه شما را از آنچه انجام می داده اید خبر می دهد. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در ظهر زلالی که لحظه‌هاش مژده و بشارت وصل دارند و در آستانه عید با سرسعادت ولادت خاتون نور، بانوی دو عالم و شفیعه دو سرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم با برنامه باغ فردوس. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و شنونده برنامه باغ فردوس که تا حوالی ساعت 12:30 همراهی ما ادامه خواهد داشت. پنجره‌ای بگشاییم به خورشید، نور بی وقفه می بارد بر جان اهل نیایش. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنوندی باغ فردوس. روز جهانی همبستگی به نامگذاری شده فردا 20 دسامبر و به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیروانی تا این روز رو که در واقع به عنوان روز جهانی همبستگی بشر و به هدف تقویت اتحاد در بیشتر کشورها بزرگداشتی براش گرفته میشه بیشتر راجع بهش صحبت کنیم از منظر و دیدگاه قرآنی. حاج آقای شیروانی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای بارانی عزیز و عزیزان شنونده. انشالله که این ایام برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه. انشالله.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. 20 دسامبر دیروز بوده حاج آقای شیروانی و امروز 21 هست و 20 روز جهانی همبستگی بشر هم نامگذاری شده. چقدر خوبه که از منظر و دیدگاه قرآن درباره اتحاد و همبستگی بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، تمام اون چیزی که ما در آیین آسمانی خودمون و کتاب آسمانی خودمون مطالعه میکنیم، بحث تعاون و همراهی و همکاری و همبستگی و اینکه اون پاداش واقعی برای جماعته، یعنی وقتی که ما بررسی میکنیم آموزه های خودمون رو میگه یدالله مل جماعه، دست خدا همراه جماعت، این همبستگی یک جور اتحاد هست، یک جور اتحادی که وقتی که ما با هم دیگه همکاری میکنیم، همراهی میکنیم، این همبستگی و یکی شدن و حرکت به یک سمت، به سمت یک هدف بزرگ، این باعث میشه که انرژی هایی که هدر میره کمتر باشه، این باعث میشه که ما توانمون بیشتر بشه، این باعث میشه بشر زودتر به حد تکامل خودش برسه. ما حتی وقتی بررسی میکنیم ببینیم واژه‌ای که ما داریم باش نیایش میکنیم و عبادت میکنیم واژه جمعیت، نه فردی. ما داریم حتی شخصی، ببین نماز که یک نماز جمعیه، یعنی وقتی نیایش میشه ما میبینیم در رکن نیایش ما سوره حمد در قرآنه. وقتی میخوایم بگیم خدایا ما میخوایم تو رو پرستش کنیم، نمیگیم من میپرستم، میگیم ایاک نعبد، ما میپرستیم، یه جمعیتی هستیم، ایاک نستعین، ما از تو یاری میجوییم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو هدایت کن، نمیگه من رو فقط هدایت کن. این همبستگی در تمام آموزه های کتاب آسمانی هست و میگه وقتی شما جمع میشید خیلی راحت تر انرژی هاتون مهار میشه و به مقصد میرسید. یعنی در این اتحاد، اون همبستگی اساسش اتحاده. نمیتونیم بگیم یه جایی همبستگی هست و اتحاد نیست، که اگر اتحاد نباشه، اون یکتایی، اون وحدت نباشه، همبستگی معنا، یعنی باعث رشد نمیشه، یعنی جمعی که متفرق باشن این باعث رشد نمیشه. ولی در کتاب خدا میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا، اگر قراره که شما به رشد و تعالی برسید با همدیگه همکاری کنید، همراهی کنید، این تعاون، این همراهی در نیکی، در خوبی و حتی در نیایش خداوند، یعنی کتابی که سرشار از نیایش های خالصانه درونی که انسان از درون خودش با خدا رابطه برقرار کنه، وقتی میرسه به اوج و بلوغ این نیایش میگه در جمع باشید، با هم باشید، هم بسته باشید، واحد باشید، اتحاد داشته باشید، یعنی اون اتحادی که این جمع رو میتونه مقصد واقعی برسونه. و این زیبایی آموزه های کتاب آسمانی ما هست که میبینیم هر جا که این همبستگی واقعی اتفاق افتاده موفقیت ها چند صد برابر بیشتر بوده، یعنی میزان رسیدن به اون هدفهای عالی در جامعه خیلی بهتر بوده. هر جا بشر اومده این وحدت، این همبستگی رو ایجاد کرده، میبینیم که رشد هم بیشتر بوده تو زمینه‌های صنعت، تکنولوژی، رشد، حتی اونجاهایی که انسان‌ها میان تصمیم میگیرن که گفتمانی داشته باشن که به اون رشد واقعی دست پیدا کنن، میبینیم که این خیلی عالی‌تر پیشرفته، خیلی قشنگ‌تر پیشرفته و این باعث میشه که ما حتی اون زندگی اجتماعیمون در زندگی فردیمون هم اثر بگذاره. جایی که خودخواهی هست، جایی که افراد تکروی میکنن، جایی که استبداد هست، قاعدتا این استبداد و این خودرأیی باعث میشه که رشد اتفاق نیفته و در نهایت باعث رشد واقعی مجموعه جامعه نشه، هر کس بخواد ساز خودش رو بزنه، هر کس بخواد به سبک خودش حرکت کنه یا چیزی رو روشی رو اتخاذ کنه، این باعث هرج و مرج در دل جامعه میشه که قطعا این از آموزه‌های کتاب آسمانی ما نیست، این از آموزه‌های دین اسلام نیست. ما میبینیم که حتی در آموزه‌هایی که انبیا و اولیا دارن، پیغمبر ما دارن، تأکید دارن در این همبستگی، در این همراهی. پیغمبر تأکید دارن، میبینیم که روایاتی داریم میگه مثلا عدد شما وقتی یک نفر هستید یک ثوابی داره نیایش شما، که وقتی تعدادتون بیشتر میشه مثلا از عدد 10 بیشتر میشه، ثواب این جمعیتی که با هم همراه شدن دیگه قابل شمارش نیست. خیلی عجیبه، اینو در روایات ما بهش خیلی تأکید میکنه که هر چه جماعت شما بیشتر بشه این بیشتر باعث رشد شما میشه. البته این رو عرض کنم، چیزی که در ادیان آسمانی هست همبستگی که قلب‌ها و عقیده‌ها و افکار با هم نزدیک بشه و یکی بشه، همبستگی که درش اتحاد عقیده اتحاد فکر هم هستش انشاءالله.
بسیار عالی. حاجی شیروانی، هدف از نامگذاری این روز تقویت روحیه همکاری، پذیرش تفاهم‌ها و ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت همبستگی و اتحاد میان مردم عنوان شده تا حکومت‌ها هم در این زمینه اقدام کنند. حالا بیشتر راجع به در واقع دین خودمون اسلام بفرمایید، با توجه به اینکه راهنمودهای اسلام اینه که باید درد همدیگر رو دوا کنیم، همبستگی داشته باشیم، اتحاد و تحمل داشته باشیم، وظیفه مردم چیست؟ وظیفه حکومت‌ها در این زمینه چیه؟
از منظر قرآن حکومت ها خیلی باید بهش تاکید کنن، بالا بردن ظرفیت پذیرش هست. ما میبینیم که استعدادها تو دل جامعه خیلی زیاد هست. تفاهم، این تفاهمی که ما تو دل جامعه ازش صحبت میکنیم، این نیستش که همه مردم مثلا 80 میلیون مردم ایران همه عین هم دیگه فکر کنن، نه. اینی که ما میتونیم، توانایی داریم، میتونیم تفکر مخالف خودمون رو بپذیریم،
بله.
و با مشورتی که انجام میدیم، با گفتمانی که داریم، از دل این دوتا نظر یک نظر واقعی به دست میاریم،
بله.
نه اون طرف مقابل حکمشو به اصطلاح دیکته میکنه و نه طرف مقابلش. ما میبینیم که این توانایی پذیرش میشه یه جور تفاهم،
بله.
یعنی این تفاهم فقط این نیستش که عین هم دیگه ادبیات، افکار، اندیشه ها، عقاید، نه، اینی که ما توانایی داریم همدیگر رو بپذیریم،
بله.
و در نهایت دو تا فکر میشه یک فکر. این میشه قشنگی تفاهم واقعی، وگرنه استعدادها بی نهایته. کتاب خدا میفرماید انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. ما شما رو دسته های مختلف، شعبه های مختلف، عقاید مختلف، اندیشه های مختلف، انا اکرمکم عند الله اتقاکم. اون چیزی که میشه اون بقایه، اون خودداری، اون حالتی که من میدونم که نظر طرف مقابلم با من متفاوته، ولی توانایی پذیرش دارم. این بالا بردن ظرفیت پذیرش کار حکومت ها. یعنی حکومت ها قدرتی دارن به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیستم صدا و سیما، به لحاظ ارتباطی قدرتی دارن حکومت ها که میتونن به افراد بیاموزن که ظرفیت پذیرششون بالاتر بره.
بسیاره.
من بتونم رأی مخالف خودم رو بپذیرم.
بله.
این میشه ظرفیت سازی که حکومت‌ها در راستای همبستگی جامعه میتونن انجام بدن تا جامعه رو به مقصد بزرگتر برسونن.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام بر مسلمین و آقای شیروانی. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
سالم باشید. خدا
رادیو تهران صدای پایتخت و برنامه باغ فردوس امروز در بخش احکام شرعی هم احکام مربوط به بخشش و انفاق رو در بخش از رادیو تهران به پرسید باغ فردوس دربارش صحبت خواهیم کرد. اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه تقابن، آیات شریفه 14 تا 18. قاری استاد قاسم رضی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.